سلام شنوندگان عزیز، ساعت 5 شام با وقت افغانستان است. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که سفارت پاکستان در کابل قنصلگری خود را مسدود ساخته، باز هم صدها تن از مراجعین منتظر گرفتن ویزا هستند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. میزان خشونت علیه زنان در سر پل امسال دو برابر شده است. در ایران از تصرف سفارت امریکا در تهران از سوی مسئولان ایرانی در سال 1979 یاد بود به عمل می آید. آلودگی هوا در هند مردم را مجبور ساخته تا بدون ماسک از خانه بیرون نیایند. مقام‌های محلی می‌گویند میزان خشونت علیه زنان در سر پل دو برابر افزایش یافته است. نبیلا حبیبی، رئیس امور زنان سر پل می‌گوید آنها در 6 ماه اول سال جاری 166 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند. او گفت که این قضایا شامل موارد قتل، لتکو و ازدواج‌های اجباری بوده است. خانم حبیبی که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد افزود که آنها در سال گذشته 163 مورد خشونت را ثبت کرده بودند، اما تنها در 6 ماه نخست امسال 166 قضیه خشونت ثبت شده است. با گفته او این 100% افزایش را نشان می‌دهد. ریاست امور زنان سرپل همچنان می‌گوید در جمع این خشونت‌ها 3 مورد زنان قربانی محاکم سرای طالبان نیست شامل است. مقام های محلی بغلان میگویند انفجار ماین در منطقه اکاخیل دند شهاب الدین جان 8 غیر نظامی به شمول 4 کودک را گرفت. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قمندانی امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت در این رویداد 6 غیر نظامی دیگر شامل 4 کودک هم زخمی شدند.
مخالفین دولت باز چهره خشمانهشان را در ولایت بغلان نشان دادند که یک القماین در ساعت دند شاهودین قریه آکاخیل یک موتر سراچه را امواج ماینشان قرار دادند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، ماینگذاری توسط طالبان در این منطقه را نیز محکوم کرده است. به گفته آقای بشارت، شورشان مخالف دولت پس از عملیات نیروهای افغان هنگام فرار منطقه را ماینگذاری میکنند، اما طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محکمه در پاکستان مریم نواز رهبر اپوزیسیون را به قید ضمانت رها کرد. خانم نواز به پولشویی متهم بوده است. او معاون رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف است. محکمه عالی شهر لاهور امروز حکم داد که خانم نواز اوراق بهادار 10 میلیون روپیه پاکستانی را ارائه کند و پاسپورتش را هم تسلیم دهد. خانم نواز در اوایل ماه اگست امسال بازداشت شد. حکم بازداشت او از سوی اداره ملی احتساب پاکستان در ارتباط به معاملات تجاری در یک فابریکه قند که مریم نواز یکی از همداران آن است صادر شده بود. ایران امروز 4 ماه نوامبر از 40 سالگرد تصرف سفارت امریکا در این کشور یاد بود به عمل می آورد. مثلاً در سال 1979 در این روز سفارت امریکا در تهران را تصرف کردند و سپس بحران گروگانگیری تا 444 روز دوام کرد. رسانه های دولتی ایران خبر داد که گردهمایی ها به حمایت حکومت در نزدیک به 1000 شهر و روستای این کشور برگزار شدند. تلویزیون دولتی نشان داد که در تهران جمعی از مردم در نزدیکی ساختمان سفارت سابق امریکا مصروف برگزاری گردهمایی می باشند. خبرگزاری ها تصاویری را نشان دادند که معترضان بیرق امریکا را با آتش می زند. خبرگزاری فارس گزارش داد که اشتراک کنندگان شعارهای بر ضد امریکا و اسرائیل سر می دادند. تجلیل از این روز در ایران در زمان برگزار می شود که روابط میان تهران و واشنگتن خیلی پرتنش است. معترضان دیروز بر قنصلگری ایران در شهر کربلا حمله کردند. این به سلسله موجی از مظاهرات در عراق صورت می گیرد. معترضان از فساد اداری، بیکاری در کشور و نیز انتقاد از دخالت ایران در امور عراق خشمگینند. از درگیری ها میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق هم خبر داده شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر عراق امروز گزارش داد که در زد و خورد میان قوای امنیتی و مظاهره کنندگان تا کنون 4 نفر کشته شدند. مقام ها در ایران واکنش نشان ندادند. و گشت و گذار در جاده های دهلی جدید به شرط ممکن است که ماسک بپوشید. مردم در این شهر نمیخواهند دچار بیماری های گوناگون از جمله امراض قلبی و تنفسی شود. دود وسایل تا حد زیاد سبب آلودگی هوا شده است. به همین دلیل حکومت هند تصمیم گرفت گشت و گذار موترهای شخصی را محدود سازد. امروز حرکت موترها که پلیدهایشان با شماره های تاق ختم می شود در جاده های دهلی جدید ممنوع است. بر بنیاد اسنادی که سازمان صحی جهان سال گذشته منتشر کرده بود، هند یکی از 10 آلوده ترین شهرهای جهان است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که سفارت پاکستان در کابل قنصلگری خود را مسدود ساخته، باز هم صداتن از مراجعین منتظرند تا ویزا دریابند.
بیاخیب تکا تکا شدیم دیگه، جان در جان ما نپاید، اج را شد میم، نور را شد میم.
پخش اوراق تبلیغاتی گروه داعش و طالبان در ولسوالی های درزاب و قوشتپه جوزجان باعث نگرانی مردم شده است.
روز اول ما گفتیم که صلح با طالبا بر بنای ختم جنگ در افغانستان نیست و اینمی پیامد شمی است که گروه داعش اگر در جوزجان اگر نبوده باشد در دیگر نقاط افغانستان در طرف های جنوبی.
شماره از کارمندان ارشد اداره معارف هرات دست به اعتصاب کاری زده، خواهان برکناری رئیس این اداره هستند.
خواسته ما این هست که به هیچ عنوان دیگه شخص در چوکی ریاست معارف کار نکنه.
ایران امروز 40مین سال روز تصرف سفارت آمریکا در تهران از سوی انقلابیون ایرانی را تجلیل می کند. مصاحبه در این باره با یک روزنامه‌نگار ایرانی داریم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. سفارت پاکستان اعلام کرده که بخش قنصلی خود را به دلیل تهدیدهای امنیتی مسدود کرده و وزارت خارجه این کشور هم شارژ دافر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. در همین حال صدها متقاضی ویزا در بیرون سفارت پاکستان در کابل تجمع کرده و میگویند که نیاز فوری به دریافت ویزای این کشور دارند. همکارم آرزو غیاثی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اینجا صدها تن از مراجعین نزدیک سفارت پاکستان هفته ها می شود که شب و روزشان را برای اخذ ویزا سپری کرده اند. در میان این مراجعین سید عمران که با کمک دو چوب زیر بغلش به مشکل می تواند بیستد، می گوید که باید برای عمل جراحی ستون فقراتش به پاکستان برود. و یکی از غزنی آمده می گوید که با ستون فقرات شکسته یک ماه شب و روز در عقب در سفارت پاکستان سپری کرده است.
یک ماه میشه با خطر ویزا. الکچر پلیس قیلقات میزنم این روزه در جو یک. 11 بجه الان میده که به درد ما نمیخوره، کار نمیکنه. تکس کمر است مثل ما باید به ملیات میرم. یک بجه، دو بجه، سه بجه شب.
سیمین پیرزن متقاضی دیگری ویزای پاکستان است. او در هوای سرد کابل 3 شب نزدیک سفارت پاکستان منتظر نوبت دریافت ویزا بوده است.
بیاخی تکا تکا شدیم دیگه، جان در جان ما نپاید، اج را شد میم، نور را شد میم، سه شب هم روز کردیم برو بیا خود صبح خود اگه صبح یک تا مردم یک تا زن زیر پای شد، مریض بود بیاخی دالت کما.
بسیاری از کسانی که میخواهند به پاکستان بروند بیمارند و یا بیمار دارند. با آنکه مراجعین سفارت پاکستان برای گرفتن ویزا روزها و حتی هفته ها انتظار کشیدند، اما امروز سفارت پاکستان اعلام کرد که شعبه کنسولی این سفارت به دلیل تهدیدهای امنیتی تا اطلاع بعدی مسدود است. اگرچه سفارت پاکستان در این توضیح نداده است، اما وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته که شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را اظهار و از آزار و اذیت کارمندانش در افغانستان به او خبر داده است. در این خبرنامه که روز گذشته منتشر شده آمده است که در کنار آزار و اذیت افسران و کارمندان سفارت پاکستان طی دو روز گذشته، وسایل نقلیه سفارت نیز هنگام حرکت به سمت سفارت با موتورسایکل برخورد کردند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان از حکومت افغانستان خواسته شده تا در این مورد تحقیق کند و علاوه بر آن اطمینان دهد که این موارد در آینده تکرار نخواهد شد. حکومت افغانستان تا کنون در مورد ابراز نظر نکرده است. سفارت پاکستان در ماه اسد سال جاری نیز صدور ویزا به افغان‌ها را به سالمندان، بیماران، زنان و تاجران محدود کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بخش اوراق تبلیغاتی گروه داعش و طالبان در ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تپه جوزجان باعث نگرانی مردم شده است. مردم نگرانند که امکان دارد این دو گروه بین هم درگیر شوند و تعداد از مردم باز هم آواره شوند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره با لطف الله عزیزی والی جوزجان گفتگو کرده و در نخست از وی پرسیده که آیا برای مقامات محلی ولایت جوزجان این مسئله تشویش ایجاد نخواهد کرد؟
اما از این پیام ها که تازه ما دیدیم، از این پیام ها یک چیز وانمود میشه. وی است که اینی اگر با گروه طالبان اگر صلح میشه، طالبان اگر به صلح میپیوندند، صلح میکنند، بازم در افغانستان جنگ ختم نمیشه. این پیام را میده. روز اول ما گفتیم که صلح با طالبان بر بنای ختم جنگ در افغانستان نیست. و اینمی پیامد چیمی است که گروه داعش اگر در جوزجان اگر نبوده باشه، در دیگر نقاط افغانستان، در طرف های جنوبی مشرقی در اوجا هستن کنا، میتونه که بازم مردم افغانستان را پریشان بکنن، بازم جنگ ادامه داشته باشه.
والی صاحب، بر مبنای اظهارات والی فاریاب، در چهار ولسوالی فاریاب داعش به فعالیت خود آغاز کرده. آیا این بر دو ولسوالی جوزجان که متصل این ولسوالی هاست تشویش برانگیز نیست به نظرتان؟
طبعا چرا نه. ما براتون گفتیم که در هر نقاط افغانستان اگر داعش هست یا طالب است، جنگ است، به این معنی است که همه مردم افغانستان در تمام نقاط افغانستان از او رنج میبرند. افغان ها ملت واحد هستند و پیام اسلام هم این است که انسان ها و مسلمان ها که جسد واحد، المؤمن که جسد واحد، اینا من واسه یک جسد هستند. یک انسان در یک جا اگر تشویش پیدا میکنه و یا زحمت میبینه برای از او رنج میرسه، دیگر احساس میکنه. چه جایی که دو ولسوالی که شما گفتین دست مربوط فاریاب است، ولی همجوار با ما هست و فاریاب دور از جوزجان نیست، جدا از جوزجان نیست. اینا جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، سمنگان، اینا یک اراضی واحدی هستند که موجودیت گروه داعش و یا دولت برنامه دولت اسلامی مخالفین به هر ولسوال ده هر نقاط پیدا میشه، باعث تشویش نگرانی همه مردم و همه ما هست و به شکل باعث نگرانی باید هم بوده باشه و خاطر از بین بردن از تلاش صورت بگیره.
گفته میشه که قماندان امنیه جوزجان به ولسوالی درزاب رفته، بر تطبیق کدام پروگرام عملیاتی در این ولسوالی امیدواری است؟
بله ان شاء الله شما به زودتر این فرصت خبرای خوش را میشنوین و گروه قطعی بسیار قوی در ولسوالی درزاب فرستاده شده، انقرب ان شاء الله عملیات آغاز میگرده و ولسوالی پس آزاد میشه و در اوزا تلاشمی است که باید مخالفین در اوزا باید نابود شوند. فقط ما گفتم بر مخالفین طالبان می است که از این جنگ برادر کشی دست بردارن و بیاین از این پروسه سال استفاده بکنن، بس سمی قازار اذیت باعث تلفات زیاد در منطقه و به مردم خود شدن.
جنگ بین دو گروه متخاصم به سود دولت است یا به زیان دولت؟
هر گونه جنگ باعث تلفات مردم می شود، مردم ما می شده باشه، باعث آزار و از پریشانی مردم ما می شود، از نگاه ما مردود است. اما جنگی که او در اونجا اگر در فنجان باعث آرامش مردم میشه و باعث نابودی هر دو جنابیشه، از استقبال میکنه.
لطف الله عزیزی والی جوزجان درباره وضعیت امنیتی و تهدید شورشان در این ولایت معلومات داد.
سال و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از کارمندان ارشد اداره معارف هرات دست به اعتصاب کاری زده، خواهان برکناری رئیس این اداره هستند. آنها دروازه ریاست معارف را مسدود ساخته و هشدار می‌دهند تا زمانی که رئیس معارف از کار برکنار نشود، دست از اعتصاب کاری نخواهند کشید. از سوی هم روح‌الله ازهد رئیس معارف هرات میگوید که مشکلات در روند وظایف آنها وجود دارد و با اعتصاب میخواهند جلوه بررسی آن را بگیرند. او میگوید که از معارف استفاده سیاسی میشود و باید جلوه این روند گرفته شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
از سه روز به این سو شماری از کارمندان اداره معارف هرات دست به اعتصاب کاری زدند. رولا از حد رئیس معارف هرات میگوید که برخی از معترضان میخواهند که با بهره‌گیری از این اعتصاب کارهای خلاف قانون و مشکلات در بستای خود را بپوشانند. او تاکید دارد که باید بستای این اداره به اعلام برود و بر اساس رقابت شفاف افراد جدیدی در این بستها استخدام شوند.
و این کسایی که دقیقاً در اعتصاب هستند هر کدام یک مورد دارن، یا بست نا مشکل داره یا بالاخره کار نا مشکل نشته نشده، یعنی هر کدام کار خلاف قانون ده و خود میخوان زیر چتر اعتصاب یک مسئولیت بر خود حفظ کنند. حالان که ما این موضوع ان شاء الله با همکاری مقام وزارت و ولایت و سایر ادارات ایره نهایی میسازیم، مدیریت میکنیم، نهایی میسازیم.
بعد تازگی رئیس معارف هرات به معاون خود توصیه انضباطی صادر کرده که در زمان کاری به همایش‌های بیرونی به گونه یک جا اشتراک نکنند تا روند کاری مختل نشود. صدور این توصیه آغاز بر اعتصاب کاری کارمندان معارف تلقی می شود. اعتصاب کنندگان رئیس معارف را به ناتوانی در مدیریت امور کاری، فساد و توهین و تحقیر کارمندان متهم می کنند. معترضان خواستار برکناری رولا از حد هستند و هشدار می دهند تا زمانی که او برکنار نشود دست از اعتصاب نخواهند کشید. عزیز الرحمن سروری، مدیر تعلیمات عمومی، خلیل احمد معید، عامر سیهی و بریاله زلمی، مدیر عمومی تفتیش ریاست معارف هرات.
سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، برخورد غیر انسانی، حتی صحبت ها و کلامی که دور از عفت کلام است، بی احترامی برای بزرگوارا، برای همه عظیمی بزرگوارایی که استاد هستند.
عباره در فساد تنها بحث رشوت نیست، فساد 18 فقره داره. 17 فقره از سر رئیس معرفت تطبیق میشه. اگر پول نگرفتی 17 فقره دیگر انجام داده. ما مستند برای شما میگیم.
خواسته ما این هست که به هیچ عنوان دیگه شخص در چوکی ریاست معارف کار نکنه و اگر ای آدم دوباره به این بس برگرده ما هیچ کدوم حاضر نیم که کار بکنه.
شورای ولایتی هرات از تداوم کشمکش در اداره معارف ابراز نگرانی می کند. غلام حبیب هاشمی عضو این شورا خواستار پایان اعتصاب کاری کارمندان ریاست معارف است.
ضعف به حکومت نشان میده در این قسمت. اگر واقعا رئیس معارف مشکل داره باید جدی تحت پیگیری صورت بگیره، تحت پیگرد قانونی قرار بگیره. اگر مشکلی وجود نداره، کسانی که امروز فرزند دروازه معارف بسته میکنن باید اونا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن.
در حدود یک سال و دو ماه می شود که روح الله ازهد به عنوان رئیس معارف هرات تعیین شده است. در آغاز معرفی آقای ازهد نیز شماری از کارمندان معارف مخالفت کرده بودند. با این وجود رئیس معارف این ولایت تاکید می کند که این نهاد را از وابستگی های سیاسی بیرون خواهد کرد و در راستای مبارزه با فساد نیز تلاش خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان هشدار می‌دهند که اگر میدان هوایی غور بازسازی نشود، به دلیل آسیب‌های جدی که دیده سر از سال آینده قابل استفاده نخواهد بود. به گفته آنها خط پرواز میدان هوایی جنرال محی‌الدین غوری ترک برداشته و دیوارهای حفاظتی اطراف آن هم تخریب شده. مسئولان این میدان هوایی می‌گویند این میدان در 8 سال اخیر مرمت نشده، اما سخنگوی والی غور میگوید که مسئولان میدان هوایی باید با هماهنگی با مقام ولایت موضوع را با دولت مرکزی در کابل در میان بگذارند. منصور خسرو با جزئیات بیشتر از فیروزکو گزارش میدهد.
میدان هوایی جنرال محی‌الدین غوری در شهر فیرسکو مرکز ولایت غور 8 سال پیش ساخته شد، اما مسئولان این میدان میگویند که در این مدت برای حفاظت از آن هیچ توجهی نشده است. زبی الله امینی عامر این میدان به رادیو آزادی گفت که چند جای خط پرواز این میدان ترک برداشته و دیواری حفاظتی اطراف میدان آسیب دیده است. آقای امینی میگوید که اگر این میدان بازسازی نشود می تواند برای پرواز و فرود هواپیماها خطرناک باشد.
در طی همین دو سال سال گذشته بسیار کرک‌های بزرگی به ایجاد شده، در صورتی که این قسمت ترمیمی از میدان خطر نمینش خطی که نشست تیارات برای نشست برخواست مینه، این ترمیم یا توجه در قسمت ازی صورت نگیره، دیگه سال آینده امکانی 80% الی 90% ما به گفته میتونیم که تیارات نشست برخواست تیارات یعنی مسئولیت تیارات به خطر مواجه میشه.
آمری میدان هوایی جنرال محی‌الدین غوری میگوید که این موضوع را بارها با مسئولین محلی و مرکزی در میان گذاشتند، تا حال هیچ توجهی به آن صورت نگرفته است. در این حال شماری از فعالان مدنی و باشندگان غور بر بازسازی میدان هوایی این ولایت تاکید میکنند و گفته آنها اگر این میدان بازسازی نشود، مسافرین به ویژه کارمندان دولتی و نهادهای غیر دولتی به دلیل ناامنی راه‌های زمینی قادر به سفر به کابل و یا سایر ولایات نخواهند بود. اسدالله صدید و زبی الله وفا دو تن از فعالان مدنی غور به رادیو آزادی میگویند
این پروازها کانسل میشه و بالاخره برای شهروندان غور که هم شهرهای غور هم شهرهای کابل از طرف گروه مخالف و مسلح دولت منگذاری شده، رفت آمد غیر ممکن است و ما خواهانی هستیم که دولت باید در روستا توجه جدی و لازم نماید.
این موضوع واقعا نگران کننده است و اگر توجه نشود راه‌های ارتباطی ولایات کابل و هرات هم برای ترافیک بند است و مردم ما با مشکل زیاد مواجه میشن و نمیتونن که رفت آمد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور تایید میکند که میدان هوایی این ولایت آسیب دیده است، اما میافزاید که مسئولان این میدان باید برای بازسازی آن با هماهنگی ولی اقدام کنند.
بهتر است که عامل میدان هوایی مشکلات خود را با از طریق مقام ولایت با پیشنهاد علیزاده ترتیب کنه، به امضای ولی صاحب بگیره، ولی صاحب در جریان قرار بده، از طریق مقام ولایت مشترکاً کار کنند، کار خوبتر و بهتر نتیجه میده.
به گفته عامر میدان غور هفته 30 تا 35 پرواز نظامی و غیر نظامی از طریق این میدان صورت میگیرد و در صورت قطع پروازا مردم با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران امروز 40مین سال روز تصرف سفارت آمریکا از سوی انقلابیون ایرانی را تجلیل می کند. محصلین در سال 1979 این سفارت را تصرف کردند و بحران گروگانگیری دیپلماتان 444 روز ادامه یافت. در گفتگو با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ایرانی پرسیدیم که انقلابیون ایرانی در آن زمان چرا به سفارت آمریکا یورش بردند؟
در اون زمان انقلابیون میگفتن که یک اهدافی رو دنبال میکنن، مثلا مثل اینکه شاه ایران رو دولت آمریکا کمک کنه که برگرده به ایران، یا اینکه در امور داخلی ایران دخالت نکنه. ولی مسئله مهمتر این که بعد از این اتفاقات یک جنگ قدرت در ایران در گرفت، که گروهی که طرفدار آقای خمینی بودن بهشون میگفتن انقلابیون و گروهی که طرفدار دولت آقای بازرگان بودن اونها رو بهشون میگفتن لیبرال ها. این اتفاق باعث شد که یک جنگ قدرتی بین انقلابیون و لیبرال ها اونجا صورت بگیره و منجر به حذف لیبرال ها از صحنه سیاسی ایران شد و طیف آقای خمینی بعد از این اتفاق موفق شد کنترل سیاست ایران تا حدود زیادی در دست بگیره.
چرا دیپلمات‌ها را گروگان گرفت؟ در عرف دنیا و در قانون بین‌الملل مردوده و جواز نداره.
میدونید که آقای خمینی اطلاع نداشته از این اتفاقی که رخ داده و برخی میگن که این اقدام رو یک گروهی از دانشجوها، حتی بعضی اون موقع ادعاد میگفتن که بریم سفارت شوروی رو بگیریم و برخی گفته بودن بریم سفارت آمریکا رو بگیریم. در نهایت اون گروهی که موافق رفتن به سفارت آمریکا بودن در اکثریت قرار میگیرن و میرن سفارت آمریکا رو بگیرن، به دلیل اینکه در اون موقع پس از انقلاب خیلی‌ها فکر میکردن که قدرت‌های خارجی دارن در ایران دخالت میکنن و صحنه سیاست رو کنترل میکنن و ما باید سفارت و دیپلمات‌ها رو بگیریم تا بتونیم اون چشمه اصلی دخالت در امور ایران رو خشک بکنیم.
از این واقع 40 سال میگذره. نسل کنونی ایران چی میداند از این روز؟
چیزی که خیلی جمهوری اسلامی به خصوص آقای خامنه‌ای داره روش تبلیغ میکنه این که این یه حرکت درست بوده برای اینکه نفوذ سیاسی آمریکا در ایران رو از بین ببره، ولی در سالهای اخیر این آگاهی به وجود اومده که اون ریشه یکی از مهمترین بحرانها در سیاست داخلی و خارجی ایران بوده و هزینه بسیار صدها میلیارد دلار خسارت زده به اقتصاد ایران، موجب قطع رابطه دو کشور شده و خیلی از بحرانهای بعدی بین ایران و آمریکا هم ناشی از این اتفاق بوده.
رژیم جمهوری اسلامی با یادبود این روز و تجلیل آن، راهپیمایی دایر کردن محافل، چه هدف را دنبال میکنه؟
اگر که ما الان بخوایم بگیم جمهوری اسلامی مثلا چه نمادهایی داره، شاید مثلا یکی این هست که حجاب در ایران اجباری است، یکی این که از گروه‌های شبه نظامی یا شیعه در منطقه خاورمیانه حمایت میکنه، و یکی هم این که دشمنی میکنه با آمریکا و به هیچ وجه حاضر نیست، و یکی هم این که علیه اسرائیل میجنگه. بنابراین این دشمن بودن با آمریکا به عنوان یکی از مهمترین نمادها و ستونهای اصلی جمهوری اسلامی است و الان هم به شدت سعی میکنه به خصوص در این روزهایی که این مناسبت ها پیش میاد به شدت تبلیغ بکنه، که به تعبیری که رهبر جمهوری اسلامی هم میگه، بگه که ما منطق داریم برای این دشمنی کردن با آمریکا. جمهوری اسلامی تلاش میکنه این دشمنی با آمریکا رو در همه زمینا، از فوتبال، از غذا خوردن تا در حتی امروز در مجلس ایران یه طرحی تصویب کردن که یک فصلی در کتابهای درسی بیاد به عنوان جنایات آمریکا، که مثلا به همین مسئله سفارت آمریکا و اینا هم در اونجا پرداخته بشه. بنابراین کاملا تلاش میکنه در زندگی روزمره مردم ایران این دشمنی با آمریکا رو به عنوان یک بخشی از زندگی مردم، نه سیاست دولت، تعریف کنه و کل تبلیغاتش در این مسیره.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی، درباره واقعه تصرف سفارت آمریکا در تهران و پیامدهای آن ابراز نظر کرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان در آن سوی استودیو با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما اشراشا گفت میزنم درباره ولایت لوگر، درباره زمین های غصب کردگی ولایت لوگر. همی چاراشا کل زمین های چاراشا غصب ده، اینجا نه ولی کار داره و نه ولسوال کار داره، نه دیگه کس کار داره. ده اینجا چرا چشمایشان واز نیسته که در لوگر بیاده کل زمین ها را بیاده خانه مردم چپه میکنه، در اونجا زمین های دولتی را غصب شه از پیش مردم میگیره، کس که غصب کرده و را بندی میکنه. ده چاراشا چی رای تو کار و کور است؟ ما ایران ماندیم، چاراشا را کلش چور و چپاول کده. ما خودم از چاراشا برتان گفت زدن، میره بمی مسئولین ولایتی میگین، دولتی میگین، یک عرض ما را بشنوانین امیره که یک اقدام کنه. اینجا خدا حافظتان. بامان خدا.
رحمت الله سما از ولایت زابل، اردوی ملی افغانستان خدمت میکنم در کندک چهار تولای کشف. از ماه روزه که آمده منفک بودم، منتقی را تا جور کردیم، بار اردو تاپا شده مکمل کار اصنات ما خلاص کردیم، آمدیم در تولای کشف کندک چهار. وقتی که ما شاید ما حواله شد یک ماماش گرسیم پرمین تاریخ ماه اقربه، یک ماشم حواله شد یک چهار ماماشم تاباد حواله نشده. مشکل کمانان تولای میگیم تو میگم مدیر مالی لیوار میگیم، مالی لیوار میگیم تا قول اردو میگیم. مشکلات ما اینی. سلام علیکم، وقت خوش بود.
زلات بودگس و لسبلی جان است. همین کمک های که میانند اینا رو به کسای بابا ولاد میفروشند به مردم خوار و غریب نمیرسند. سبا بار به گوش مسئولین برسند. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه شما نشان می‌ده. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام هفتهواره از میدان ورزش را با هم یکجا می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکار مقیم نایب.
مقام های محلی می گویند میزان خشونت علیه زنان در سر پل دو برابر افزایش یافته است. نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سر پل می گوید آنها در 6 ماه اول سال جاری 166 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند. مقام های محلی بغلان می گویند انفجار ماین در منطقه اکاخیل دند شهاب الدین جان 8 غیر نظامی به شمول 4 کودک را گرفت. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت در این رویداد 6 غیر نظامی دیگر شامل 4 کودک هم زخمی شدند. ایران امروز 4 ماه نوامبر از 40 سالگرد تصرف سفارت آمریکا در این کشور یاد بود به عمل می آورد. مثلاً در سال 1979 در این روز سفارت آمریکا در تهران را تصرف کردند و سپس بحران گروگانگیری تا 444 روز دوام کرد. معترضان دیروز بر کنسولگری ایران در شهر کربلای عراق حمله کردند. این به سلسله موج از مظاهرات در عراق صورت می گیرد. محکمه در پاکستان مریم نواز رهبر اپوزیسیون را به قید ضمانت رها کرد. خانم نواز به پولشویی متهم بوده است. و گشت و گذار در جاده های دهلی جدید به شرط ممکن است که مردم ماسک بپوشند.
و دوستان عزیز، به این ترتیب قبل از اینکه پروگرام خاص از میدان ورزش را بشنویم، برنامه خاص اطفال آماده نشر است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، در برنامه این هفته روی لجبازی کودکان حرف میزنیم. چرا کودکان لجبازن؟ با کودکان لجباز چی باید کرد؟ رفتار خشونت آمیز با کودکان لجباز چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ در آغاز برنامه گزارش داریم که در آن نظریات مردم را میشنویم که از تجربه هایشان در این مورد حرف میزنند. و بعد از آن مصاحبه داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه. با گفته دکتران روانشناس، لجبازی کودکان یک امر طبیعی است. اکثر کودکان زمانی که چیزی یا کار به دلشان انجام نشود با ما لجبازی میکنند که گاه اوقات این لجبازی باعث قهر و عصبی شدن والدین نیز میشود. کودک لجباز کودک است که از قبول کردن دستورات والدین و یا کسانی که مسئولیت او را به عهده دارند سر باز میزند. نوریا که مادر دو فرزند است میگوید با کودکان لجبازش گاه اوقات با خشونت برخورد نموده است، اما از این کارش پشیمان است، زیرا رفتار خشونت‌آمیز هیچ تغییری در رفتار کودکان لجبازش نیاورده است.
یک دخترک یک بچه داره و این بچه هم زیاد لجباز است. مثلا سر بیرون رفتن که من اجازهش نمیتونم که میگم میرم بایسکل رانی میکنم، بسیار شلم میگیره، وقتی نمیرم قار میکنم، مثلا یک چیز را چپه میکنه، یا خب با نگیری های باز حق نخ نان نمیخورم، قار هستم امرایتان جوت میکنم، باز زیاد کم حوصله میشم. بعض وقتا که زیاد اذیت میکنن میزنم، باز مثلا خودم جگرخون میشم. چرا ما یک جای تفریحگاه نداریم و طفلا به بازی بساتری اشد ضرورت داره. اگر کودکستان رو میرن تا من چپ باش. اگر یک جای میمونی هم میریم چپ. اگر خواه میشن امرای چپ، اگر میخزن امرای چپ. جیگر خون میشم. اگر ما واقعا کم حوصله میشم، پس اون خودم ملامت میکنم و یکان وقت دست بالا میکنم، میزنم. بسیار با جیگر خون میشم. صادقانه آدم باید بگه که میزنم شن. اولا کم کم یکان وقت یکان سیلی میزدم. حالا اگه ما چوبم در جانش بگیرم، یعنی اونو موام برش کفایت نمیکنه. اصلا برش بسیار عادی شده. همین زدن بسیار عادی شده برش. یعنی میگه بیا اگلت میخورم خیر دکه. اعصاب خودم فوق العاده خراب. اگه کاش امورم من همین کار نمیکردم، از زدن کار نمیگرفتم، امور باید از طریق گفتن میفهمندم. این اشتباه خود ما است. من اشتباه ما قبول میکنم.
مشعل متعلم صنف 12 همه یکی از مکاتب میگوید که همیشه با والدینش لجبازی کرده است، اما رفتار خشونت آمیز از سوی والدینش را هیچگاه فراموش نکرده است.
والا دیگه برخورد خوبم کرده بود، خرابم کرده بود. در زندگی دیگه هر رقم خورد که بودیم دیگه، میزد دیگه، چی بگویم دیگه، پدر و مادر است دیگه، حق دارن برخورد خوب کنند دیگه. پدر و مادر دیگه او که برخورد نکنه دیگه، در حافظه اشتکا و خورد و کلان دیگه تاثیر میکنه دیگه، هر رقم کار که از دستش بیا میتونه.
در این میان افراد هم سراغ داریم که با کودکان لجبازشان با محبت رفتار می نمایند. در این بخش از گزارش عرفای دو تن از پدرانی را می شنویم که با کودکان لجبازشان رفتار خوب و صمیمی دارند.
فرهاد سبزه هستم. دو دونه بچه دارم، مال خدا. ما خو که لج میکنن، ما بسیار با آرامی، بسیار با لطف خوش، بسیار با محبت و آرام میسازیم. یک چیز نه برش یا میخریم یا میاریم برشان میدیم، کارام شوه و راضی شوه. ما خو بچهای ما زیاد دوست دارم و دیگر نمیفهمم چی رقم است. ما بچهای ما بسیار دوست دارم. ما تا تاول نگفتیم شان که ایجا بخیز نونجا بشینیم.
اسم من کنشکا هستم. من تقریبا 12 سال میشه کارسی کردیم. 4 دانه طفل دارم، 2 تا دختر و 2 تا پسر. ولاد طفلا خود 100% لجبازی میکنن. بعضا وقتا چطور نمیکنن. طفلا را خود مجبور هستیم لجبازی که وقتی که میکنن یک چند لحظه بدر امرایشان برخورد بسیار آرام میکنم و طور من زشت امرایشان رویه نمیکنم. اطور وقتای شده که بسیار احساساتی هم شدن و چیز حتی از طریق بسیار چیز اطور یک شکل برش گفتیم که من خودم اینه تر سکه و درست تا بخوان و بسیار منظم اینجا وردیمشانه و بسیار برخورد خوب کردیم امرایشان زشت و امرایشان رویه نکنم ایشه وقت.
دکتران روانشناس به این باورند که با کودک لجباز نباید با تندی برخورد کرد. ساده ترین را برای جلب همکاری آنها این است که احساساتشان را درک کنید و برنامه های منظم برای فعالیت های روزمره آنها تعیین نمایید. به باور روانشناسان، به هر اندازه‌ای که کودکانتان با این برنامه ها عادت کنند، کمتر با شما لجبازی و رفتار سرسختانه خواهند کرد. شنونده‌های عزیز، چرا کودکان لجبازند؟ با کودکان لجباز چه باید کرد؟ رفتار خشونت آمیز با کودکان لجباز چی عواقب را در پی دارد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه داشتیم، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا اطفال در مجموع لجباز هستند و همیشه با پدر مادر خود لج میکنند؟
هیچ عمل کرد یا هیچ کار کرد طفل تصادفی نیست، یک دلیل داره از خود. اما تو شما گفتین که چرا لجبازی میکنه، این یک احساس درونیش هست که همون رو تبارز میده بر اطرافیان خود، خصوصا بر مراقبت کننده ها که او پدر و مادر است. بنان یک خلای یا خلای محبت است یا خلای رفتاری است یا خلایی است که در نتیجه فشارهایی که سر طفل آمده اونمو را جذب کرده. به شیوهی که بیان میکنه، یکی از شیوه هایش همی است که در لجبازی همی احساس خود میخواید تبارز بده. بنابراین هرگاهی که ما اطفال میبینیم با چنین خصوصیات یا ویژگی ها و یا عملکرد ها، مراقبت کننده هایی که واقعا مراقبت کننده باشنه، همی آگاهی را همی درک داشته باشه، طفل میخواید که به اطرافیان خود پیام بده. بنابراین مراقبت کننده هایی که واقعا پاسخگو به نیازمندی های طفل به موقعش پاسخ بدن، همیشه متوجهش باشن، دلسوز باشن، مهربان باشن، این همی اشارات طفل خوب درک میکنن، اما پیام طفل خوب میتونن بفهمن، درک کنن.
بله.
که قبل از این مثلا 2 ساعت قبل، 1 روز قبل یا شب چی گذشته بود که طفل ماله یا یک ساعت پیش نه کال این چنین کار کرد یا عمل کرد یا تعامل از خود یا تبارز میده. این میره اکثرا ما به شکل درستش متوجه نمی باشیم و درک نمی کنیم.
بعضی خانواده ها از خشونت استفاده می کنن، اطفال خود لط می کنن. رفتار خشونت آمیز چقدر بالای اطفال باز داینده تأثیر گذار است وقتی که طفل لج میکنه از خشونت کار گرفته شد.
بهترین شیوه چی است؟ اول خو شیوه را سرش گپ میزنیم، بعد از یکمی کارا نشه و پیامدش چی خواهد باشه سیست؟ شیوه های بدیل بسیار خوب و مناسبی است که ما که اطفال وقتی که اطفال یک چیز گرفته است پیش میگیری نمیده برد نه؟
لج میکنه
سرش فشار نبیر. تو یک بدیل دیگه مناسب تر از این که قبلا میفهمی کهش بازی کردی نه یا علاقمندیاش باید درک بکنی، یک چیز دیگر که جالب باشه برش او را بیار خودت امرای از او بازی که مصروف شو، این خود به خود میه این را اعلام میتم میه او همون چیز دیگه را میگه، یعنی توجهش از یک شی به یک شی دیگه که وام برش جالب باشه و مضر نباشه. مسئولیت بسیار مهم است. بعض والدین ما دیدیم که طفل به خاطر که توجه طفل دیگه سو بکنه موبایل خدا میتن تصویری یک چیز برش پلی میکنن موبایل رستش میتن و دو مصروف میشه بازو کار میکنه. بنان ما وسایل را که مسئولیت طفل در نظر بگیریم سعیز که از دماغش برای دیدش برای فیزیک جسمی رشد فیزیکی و جسمی و روانیش متاثر نشه،
یعنی ضرر نرسانه وسیلی باشه که
بله ضرر نرسانه و مسئولیتش در نظر گرفته باشه و توجهش هم بسیار باسانی. طفل ها در مرحله است که بسیار باور کنین که ما تجربه کردیم بسیار باسانی میتونی توجهش به یک چیز دیگه زود منحرف بسازی به شکل مثبتش. هر قدر که محبت آمیز باشه محیط طفل، محیط برش دوستانه باشه و تحریک کنه طفل ما انکشافش همیشه با صحبت کردن با بازی کردن سعیست با قصه گفتن و یگپا این پیوند بسیار مستحکم و قوی میشه. اونموز که در آینده ای طفل از نظر انکشاف فوق العاده تواناییش سعیست استعدادش و همی ما پیامدهایش میگیم پروداکتیویتی یا همی قابلیت کارکردگی از این موثریتش در هر رشته که کار کنه چون تهدابش درست است بسیار خوب میدرخشه در هر عرصه که باشه و برعکسش اگه کارا نشه
خشونت
بله همین فشارهایی که ما زهراگین میگه میده هر خشونت میشه یا چی لفظی باشه چی فیزیکی این فشارهای زهراگین است برای طفل مثل زهر سر هر سیستم سر هر حجره از این تاثیرگذار است. در آینده بازی یک شخص مثمر برای جامعه نمیشه. اول اگه در مکتب برسه ایست توانایی هاش ضریب هوشیاری ضریب انکشافیش نه درکش افهام و تفهیمش ضعیف میباشه. در قسمت روابط اجتماعی تعامل با دیگران نه ارتباط برقرار کردن با دیگران صحبت نمودن به جرات همی جراتش سرکوب میشه نه ضعیف چون انکشاف ضعیف است به جرات در حضور دیگران صحبت کردن نمیتونه سعیست بنان درجه تحصیلش اطور که لازم است به مو مدارج نمیرسه روابط اجتماعیش محدود میشه ضعیف میشه سعیست در اجتماع به دیگران محبت داده نمیتونه سعیست اختهی برخورد میکنه به اطرافیان خود اطفال دیگر هم آسیب میرسانه. این پیامدهای کوتاه مدتش است و در دراز مدت چی گپا میشه که این بسیار مهم است. در دراز مدت که ما ببینیم از نظر تولید اقتصادی این اطفال درآمدشان در نوجوانی در جوانی و بزرگسالی 26% تحقیقات ثابت کرده که از نظر درآمد اقتصادی یا پسمان می باشد. یک بخش قضیه. بخش دیگه چی است که مشکلات صحی پیش از یا بیشتر می باشد چون روان از یا
نارام است
صدمه دیده همیشه استراب ای که ادامه پیدا میکنه پیش از یا مشکلات بیشتر صحی بسیار زیاد است مخصوصا مشکلات حتی امراض قلبی و عصبی پیش از یاد چی می باشه؟ بیشتر می باشه و در پالوی از این چیزی که زیاد خطرناک است که نمی نقایص و از یک نسل به نسل دیگه متاسفانه
انتقال
میکنه. بنان پیام مشخص مهمی است که به والدین گرامی خواستن توجه کنند این قسمت امی راه شیوه های بسیار ساده بسیار آسان فقط اول ما درک کنیم طفل ارتباط صمیمی برقرار شده با طفل همین لج کردن طفل یک شیوه بیان است یک شیوه تبارز احساس درونیش است که یک خلا داره یا خلای محبت است یا خلای روابط است یا خلای عدم توجه والدین است. بنان برش رسیدگی شوه، توجه شوه. همیشه شیوه هایی را که ما گفتیم بسیار ساده است، عملی شوه انشاءالله. هم خودشان در آینده سر اطفال خود افتخار میکنن، هم جامعه و هم نسل آینده شگوفا ما انشاءالله داشته میباشیم.
خیلی ممنون دکتر سه.
تشکر از شما.
دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه بود که در مورد برخورد با کودکان لجباز صحبت میکرد. برنامه این هفته ما نیز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. به یک دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته در کنار موضوعات مهم ورزشی خواهید شنید که تیم ملی فوتبال افغانستان برای مسابقه در برابر هند و قطر آمادگی کامل گرفته است.
تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است که به تاریخ 14 نوامبر به میزبانی افغانستان که شهر دوشنبه میزبان مسابقه های ماست، کشور تاجیکستان، مسابقه چهارم خود البته در برابر هندوستان برگزار کنه و پس از او 5 روز بعدش که 19 نوامبر میشه میزبان قطر است در شهر دوشنبه.
شمس امینی بود معاون کمیته نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان. در این برنامه همچنان خواهید شنید که مسابقات لیگ فوتبال بانوان کابل امروز پایان یافت.
این مسابقات با اشتراک 8 تیم از شهر کابل آغاز پیدا کرد. به تاریخ 20 اکتبر تقریبا 28 مسابقه انجام شد.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نظیفه محبوبی بشنوید.
آمادگی تیم نشانه‌زنی برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو 2020. به گفته کمیته ملی المپیک افغانستان، تیم 4 نفره نشانه‌زنی با ترکیب 2 ورزشکار زن و 2 ورزشکار مرد برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا به منظور کسب سهمیه بازی‌های المپیک 2020 توکیو امروز به قطر رفتند. مهدی شجاعی ورزشکار افغان یکی از 4 ورزشکار در این تیم است که از کشور سیویز به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات اشتراک می کند. این مسابقات به تاریخ 4 تا 14 نوامبر سال روان در قطر برگزار می گردد. مسابقات وزنه‌برداری برای انتخاب چهره های برتر به تیم ملی آغاز شده است. اعظم کوهی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری برای رادیو آزادی می گوید که در این مسابقات 120 ورزشکار در 10 گروه شرکت کردند که از این میان 60 تن آنان برای تیم بزرگسالان و جوانان برگزیده می شوند. این مسابقات که دیروز آغاز شده است فردا به پایان می رسد. و تیم ملی کرکت بنگلادش برای نخستین بار تیم ملی کرکت هند را در مسابقات 20 اوره شکست داد. این رقابت ها دیشب به میزبانی هند برگزار شد. قرعه این مسابقات را بنگلادش برنده شد و فیصله پرتاب توپ را کرد. هند به گونه کامل 20 اور 6 ویکت و 149 دوش را برای بنگلادش هدف تعیین کرد. در دور دوم این مسابقات بنگلادش این هدف را در آخرین اور به ثمر رساند و این رقابت را در 7 اور به سود خودش رقم زد. پیش از این رقابت ها هند و بنگلادش در مسابقات 20 اوره 8 بار با هم رقابت کردند، اما این نخستین بار است که بنگلادش هند را که خود میزبان این مسابقات است شکست داده است. دور دوم رقابت های 20 اوره هند و بنگلادش حوالی ساعت 6 شام روز پنجشنبه به وقت افغانستان آغاز می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان برای مسابقه در برابر هند و قطر اعلام شد. این مسابقات به تاریخ 14 و 19 نوامبر به میزبانی افغانستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید این رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 است. بیشتر از شمس امینی معاون کمیته نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بشنوید. امینی صاحب بسیار زیاد تشکر میشه درباره مسابقات که قرار است به تاریخ 14 و 19 ماه میلادی در دوشنبه تاجیکستان برگزار شده. درباره این مسابقات معلومات بیشتر بدین.
بله، همونطور که شما در جریان هستین، تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است که به تاریخ 14 نوامبر با میزبانی افغانستان که شهر دوشنبه میزبان مسابقه های ماست، کشور تاجیکستان، مسابقه چهارم خود البته در برابر هندوستان برگزار کنه و پس از او 5 روز بعدش که 19 نوامبر میشه میزبان قطر است در شهر دوشنبه.
آمادگی ها چگونه هست؟ چقدر آمادگی داره و امیدواری و توقعات چی است؟
خب فدراسیون فوتبال افغانستان تصمیم داره که از این دو مسابقه تیم ملی نتیجه بگیره. از این نگاه فدراسیون فوتبال افغانستان قرار است که یک کمپ تمرینی را از تاریخ 8 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار کند تا که تیم ملی فوتبال افغانستان بتونه آمادگی های بیشتری را به خاطر مسابقه با هند داشته باشه.
فهرست را که فدراسیون اعلام کرده، فهرست بازیکنان، ترکیب چگونه هست؟ توقع از را دارین که هر دو مسابقه را با این ترکیب برنده شوین؟
خب فهرستی را که از طرف مربی تیم ملی انتخاب شد و فدراسیون فوتبال اعلان کرد، تمامش 25 بازیکن است و امی کمپ تمرینی که برگزار میشه از بین امی 25 بازیکن 11 بازیکنی که بتونن قناعت مربی را در جریان تمرینات حاصل کنن و بتونن کیفیت خود نشان بدن، او 11 بازیکن یک روز قبل از مسابقه مشخص خواهد شد و اعلان میشه رسما.
در صورتی که افغانستان در هر دو مسابقه در برابر دو کشور که حداقل قدرتمند هم هستند برنده شوه، ما در کدام جایگاه قرار میگیریم و مرحله بعدی که تیم افغانستان وارد میشه چی است؟
بله، در حال حاضر ما در رده سیم گروه خود هستیم که از ما بالاتر عمان و قطر است و پایین تر هند و بنگلادش است و در صورتی که ما بتانیم مسابقه مقابل اردو مسابقه را بتانیم مقابل هند و قطر برنده شویم که بسیار براحتی میتانیم که به دور بعد صعود کنیم و جایگاه سیم حفظ کنیم و در صورتی که ما تنها مسابقه هند بتانیم نتیجه بگیریم 3 امتیاز، بازم ما در جایگاه سیم میباشیم و اگر از قطر نتایم نتیجه نگیریم باز در جایگاه سیم میباشیم و این بستگی میداشته باشه با بازیای بعدی ما و دیگه تیما که چی نتیجه را اونا کسب میکنن.
یعنی در کل مسابقات آمادگی برای اشیا کپ 2020 است؟
این مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیای 2023 چین است و این راوند دوم مقدماتی است و تیم اول این مسابقات میتونه به طور مستقیم در جام ملت‌ها بره و در دور آخر جام جهانی بره و تیم دوم هم انتخاب میشه، بهترین تیم دوم هم میره به جام ملت‌های آسیای 2023 و تیمای سوم و چهارم مستقیم میرن به دور آخر که اون هم در سال 2020 قرعه کشی خواهد شد و تیم‌ها در گروه‌های چهار تیمه تقسیم میشن که بازم مسابقه میشه تا بتونن تیم‌ها صعود کنن به فاینال مسابقات که 2023 است.
درباره مسابقات مقدماتی که شما اشاره کردین برای مسابقات جهانی 2022 و 2023، تا حال تیم افغانستان چند مسابقه داده و چند مسابقه دیگه پیش رو داره؟
در مجموع در گروه افغانستان 8 مسابقه داره که 4 مسابقهش میزبان است، 4 مسابقهش میمان و مسابقه اول ما در ماه سپتامبر بود که به قطر باختیم 6-0. مسابقه دوم در برابر بنگلادش بود در ماه سپتامبر که او را ما بردیم، در میزبان افغانستان بود و مسابقه سیم هم با عمان داشتیم که او را هم 3-0 باختیم. بنان با سیم بازی انجام داده 3 امتیاز داریم و در گروه فعلا سیم هستیم و نمیشه پیش از پیش پیش‌بینی کنیم تا که مسابقه برگزار شود و دیگه امتیازات جمع شود که ما ببینیم در کدام جایگاه قرار میگیریم.
در کل چند امتیاز تیم افغانستان نیاز داره؟
در کل 9 امتیاز ما نیاز داریم که بتانیم براحتی به دور بعدی بریم.
در این قسمت برنامه مطلب داریم درباره زندگی منیر احمد کاکر، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان که شفیع کریمی تقدیمتان میکند.
منیر احمد کاکر بازیکن مطرح در بازی‌های داخلی کرکت افغانستان است. وی در اول فوریه 1996 در ولسوالی پنجبایی کندهار چشم به جهان گشود. در سال 2018 میلادی اسم وی در فهرست رقابت‌های جام آسیا درج شد، اما برایش چانس بازی داده نشد. وی با دست راست بیتینگ میکند و همچنان ویکت کیپر خوب نیز است. آقای کوکر در بازی نخست لیسته برای تیم زون آمو در سال 2017 به میدان رفت. تا کنون در 26 بازی لیسته 1153 دوش کرده، یک بازی او که بیشترین دوش را داشت 123 بود. هوریچ او 64 و استریک ریت 85 است. وای همچنان در 23 فرست کلاس یا بازی های درجه 1 1710 دوش کرده که در یک بازی 210 دوش را انجام داده است. وای در این مسابقات 5 بار 100 رنز و 7 بار 50 رنز ساخته است. هوریچش 45 و استریک ریت 59 است. منیر احمد در این اواخر آرزو داشت که در مسابقات با تیم ویست اندیز به میدان برود، اما باز هم برایش به دلیل مختلف چانس داده نشد. وای به دنبال آن در صفحه فیسبوکش هشدار به ترک کرکت کرد. به تازگی رئیس کرکت بورد گفته است که در بازی های ایمرجنگ چانس خواهد داشت، مسابقاتی که چند بعد در بنگلادش برگزار خواهد شد.
در این بخش برنامه می رویم به میدان فوتبال بانوان. لیگ فوتبال بانوان افغانستان فردا در کابل آغاز می شود. این لیگ به هدف شناسایی چهره های برتر برای تیم ملی است. حالا بیشتر از آرزو رحیمی مسئول کمیته فوتبال بانوان افغانستان خواهید شنید.
بسیار زیاد تشکر خانم آرزو. میشه درباره مسابقات لیگ بانوان بگوین که امروز پایان می‌یابد؟
این مسابقات با اشتراک 8 تیم از شهر کابل آغاز پیدا کرد. به تاریخ 20 اکتبر تقریبا 28 مسابقه انجام شد که امروز اختتامی بازی هست.
هدف از این مسابقات چی هست؟
هدف از این مسابقات معرفی دو تیم برتری مسابقات به مسابقات سرتاسری بانوان است که فردا انشالله آغاز می شود.
درباره مسابقات سرتاسری بانوان بگوین که ای به کدام هدف برگزار میشه؟
هدف از برگزاری مسابقات بانوان تشویق بازیکنان فوتبال که در ولایات هستند و پیشرفت فوتبال بانوان و همچنان معرفی چهره‌های جدید به تیم ملی بانوان میباشه.
و این مسابقات سرتاسری به چند روز ادامه خواهد داشت؟
به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت و 8 تیم از ولایات اشتراک کردند که از ولایت بلخ، بامیان، پروان، سرپل، غور، دو تیم از کابل به دو گروه بر رقابت می‌پردازند. درست به مدت 1 هفته طول خواهد کشید.
توقع شما چی هست؟ بالاخره انتظار چی هست؟ چند نفر می‌خواین به تیم ملی از این مسابقات انتخاب بکنین؟
هر چهره‌ای بیشتر به تیم ملی جذب شود، سبب تقویه تیم ملی می‌گردد و از بین از اون نخبه‌هاش به تیم ملی انتخاب می‌شود.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله یارو نگهدارتان.
Get it. زار من دارم دلی زار من دارم ندانم رسم یاری به وفا یاری من دارم بی وفا